أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسیدیم به درس 101 سوره مبارکه طلاق قسمت دوم. آیات سوم تا هفتم رو شما با هم مرور میکنیم و ترجمه شو ابتدا بچه میشالله واجه ها بینم. یه بحثی هم از قبل مونده، اگه فرصت کنیم انشاءالله اون قصه قبل هم یه اشاره میکنیم. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، واللائی یعنی آنانی که، کسانی که که مال جمع زناست. جمع زنا در موصول چهار تا لفظ داره. وقتی میگیم الذی، اللذان، اللذین، اللذینه، میشه مذکر، مؤنثش میشه اللتی، اللتان، اللتینه. خب حالا میخوایم جمع زنا، اللاتی، اللواتی، اللائی، اللوائی. این اللائیش در اینجا استعمال شده. پس اللاتی، اللواتی، اللائی، اللوائی، چهار تا لفظ داره. این لفظش فعلا در قرآن تو اینجا تو این قرائت، ممکنه قرائت‌های دیگه جورای دیگه استعمال شده باشه. والله یئسن من المحیض، آنان که ناامید شدن از عادات ماهیانه، دیدن من نسائکم، از زنانتون، ان ارتبتم، اگه شک داشتید درباره اینکه چرا دلیل علت عادت نشدنشون چیه، فعدتهن ثلاثه اشهر، برای شما عرض کنم که بس این عده نگه دارند. اینا که یا استمن المخیز، ولی به هر حال شک دارید که خب در قریشی بالای 60 ساله، در عادی بالای 50 ساله، ولی به هر حال شک دارید که مثلا این زن قریشی یا غیر قریشی نیست، مثلا یا این واقعا رسیده به اون نقطه، یا شک دارید عده نگه دارند. فعدتهن ثلاثه اشهر، سه ماه. والله لم يحضن، کسانی که تالا اصلا عادت ندیدند. خب عادت ندیدند، چرا عادت ندیدند؟ صغارن، بالغ شدن هن عادت ندیدند، خیلی کوچیکن، یا به هر حال به هر دلیلی مشکل پزشکی داشتن. و اولات الاحمال، و کسایی که دارای فرزندند، یعنی کسایی که هنوز حمل دارن، اجلهن یضعن حملهن. ها این واللائی لم یحضن، اینم بحثی چی؟ فعدتهن شاید شامل اونا میشه، پس عده اونها هم سه ماهه، شک داره. همچنین اونا که عادت ماهانه نیدن و سابقا هم مدت چنینی که حملشون چیکار کنن؟ بر زمین بگذارند، یعنی زایمان کنند. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، هر کس تقوا پیشه کنه خدا چیکار میکنه؟ آسانی براش قرار میده از امر خودش، یه کاری میکنه امرش آسون بشه و اینا. ذالک امر الله انزله الیک، الیکم، این فرمان الهی است، به سوی شما نازل شده. و من یتق الله، هر کس از خدا تقوا پیشه کنه، و یکفر عنه سیئاته، خدا حتما گناهان کوچیک بزرگشو میامرزه و اینا. و یعظم له اجرا، و پاداش بزرگی رو چیه؟ نصیبش میکنه، بزرگ میکنه اجرش رو، این اجر بزرگی بهش میده. خب آیه ششم، از که نوهن من حیث و سکنتم من وجدکم، میگه سکونت بدید ایشان رو، یعنی زنان مطلقه رو، هر جایی که خود ساکن هستید، حیث و سکنتم، همونجایی که خودتون هستید، من وجدکم، از تواناییتون، این اونچه که وجد یعنی توانایی، وز هرچی دارید دیگه، اونچه که مقدورتونه، خونتون کوچیک کوچیک، بزرگ بزرگ، هرچی توانایی دارید در حد تواناییتون چیکار کنید؟ در حد بینا جا بدید و اینا. بعد شما ارز کنم که ولا تضاروهن لتزیقو علیهن، لا تضاروهن، لا تضاروهن یعنی چی؟ یعنی به اونا مطلقا ضرر نرسانید، ضرر نرسانید به اونها، برای اینکه سخت گیری کنید بر اونها. لتزیق علیهن، میخواد تزیق کنید، عملا به ضرر میرسونید، حق ندارید این کارو کنید. و ان کن اولات حملن، اگر زنها صاحب حمل بودند، او خانوما مطلقا، فانفقوا علیهن، بایستی خرجشون هم بدید شما، حتی یضعن حملهن، تا زایمان کنند، بگذارن حملشان را. فین خب حالا حملش اومد، شیر بده یا نده؟ چرا؟ فین ارضعن لکم، اگر خواستن بچه رو شیر بدن بذارید بدن، فاتوهن اجورهن، ولی خلاصه به عرفتون نگاه کنید، یه خانه‌ای بخواد بچه شیر بده تو این سن تو این شرایط چقدر میگیره، اونو بهشون بدید و اینا، ولو بچه خودشه، ولی به هر حال داره بچه شیر میده و اینها. و تمرو بینکم به معروفن، پس مزدشون رو بدید که چیزی روز چیز نشه و اینها، و سازگاری کنید بین خودتون، اعتمار یعنی مشورت بگیرید با هم سازگاری کنید و اینها، به معروفن به خوبی سلاش کنید که خیلی به شایستگی بین خودتون سازگاری کنید و اینا. و این تعاسرتم، اگه به هم دیگه سختی بگیرید خب بخواید مثلا سخت بگیرید و اینا، فسترضع له اخرى، یه خانمی دیگه بیاد بچه رو شیر بده، مثلا فرض کن اصلا نمیتونید همدیگر ببینید، اصلا امکان بردن بچه دیگه نیست، اصلا چی هرچی اب نداره، بچه امرش رو زمین نمونه، بچه از شیر خوردن چیه نیفته، نگید بچه شیر دیگه نخوره بره غذا بخوره، نه، کسی دیگه بچه رو شیر بده. فسترضع له اخرى، اخرى این زنی دیگه پیدا بشه، ترزان که مؤنثه، سعد در اینجا به زودی دو تا معنا داره، هم معنای خیلی به زودی داره، یعنی فوری که دیگه شیرش بده، بچه رو زمین نمونه گرسنه، سعد معنای تأکید هم داره، حتما شیرش بده یه نفر، گفتیم سین و صوفه هم معنای استقبال داره، معنای تأکید داره، هر دو درست. لیون فقزو ساعتن من ساعته، بابا هر کی هر چی وسعت داره انفاق کنه، هزینه کنه، صاحب توان خدا بهش داده که هزینه کنه، کسی امکانات داره اینا. و من قدر علیه رزقو، اگه کسی هم کم داره، تنگ گرفته شده برای روزیش، قدره یعنی محدود شده، روزی محدودی داره، فلیون فق من ماتا الله، همقدر کی داره کمک کنه بده، چون لا یکلف الله نفسا الا ماتاها، تکلیف نمی‌کنه خدا به کسی مگر اون مقداری که خودش بهش داده، یعنی انقدر که وسعتونه تکلیف دارید، بیش از اون نیست، اگه این کارو بکنید و برید و اینا، سیجعل الله بعد عسر یسرا، شما نشون میدید آدمای خوبی هستید، با کم میتونید زندگی خوبی داشته باشید، یقینا خدا به زودی، سیجعل الله حتما و به زودی قرار میدهد بعد از اون محدودیت ها و کمبودایی که بهتون فشار میاره، عسر ایجاد میکنه، یسرا، آسانی های فراوانی براتون خدا رقم خواهد زد. خب یأسن نامید شدنه که دیگه میدونی دیگه، یأس رو برای شما از کنم که جمع مؤنث و غایبه دیگه، یأس رو صرف کنید، نامید شدن از دوران عادت، یضعن فرو گذارند، وضع یعنی فرو گذاشتن، ببین وضع ضد رفعه، قبلا گفتیم شما اگه از بالا یه چیزی رو بذاری پایین میشه وز، از پایین یه چیزی رو بذاری بالا میشه رف، رفعنا لک ذکرک، یعنی ذکر تو پایین بود ما بالا بردیم، یه چیزی بالاست بالای دیواره میره میذاری پایین، تواضع هم مثلا اینه، تو بالایی در مقابل دیگران خودتو میاری پایین، در مقابل دیگران میگن تواضع، وضع کردی خودت رو در مقابل دیگران، و الا کسی که پایینه که وضع نداره، شما اصلا کسی نیستی، خب تواضع به خرج بدی، چی رو تواضع به خرج بدی، از پایین هستی مقابل دیگران، بله البته هم قد که بعضیا چون هیچی نیستن مشکل دارن، خودشون رو دائما بالا نشون میدن، حالا بالا که نشون ندی چی دیگه، حالا دست برداری دیگه، بذار همون که هستی نشون داده بشی اینا، این غالبا تواضع بهش نمیگن، بهش داری. خب وضع یضع دیگه، بابش افتاده دیگه، یضع یضعانه یضعنم که جمعه صیغه مؤنث هرچی نهیده بودی تو این سوره ببینید دیگه، لتزیقو سختگیری کنید، ریشه زیق، زیق تنگ شدن، تو زیقو هم فعل مضارع است از باب تفعیل، ضیق یضیق تضییق، تضییق یعنی مضایق کردن و این هاست. لتضیقو به مردا میگه سخت گیری کردن، در تنگنا قرار دادن. به هر حال مرد معونه خوراک و پوشاک و وسایل ضروری زندگی رو براش فراهم نکنه میشه تضییق دیگه، در دورانی که به هر حال زن میبینی تمام مسئولیت ها متوجه مرده، درست عکس اون که الان تو جامعه ما خانم ماشاءالله اهل کار شدند و از اول میگن تو کاری هستی یا نیستی، به زنان حقوق چقدره، اولین چیزی که در این خواستگاری مطرح میشه سوال از حقوق زنه. مثلا با افتخار میگه الان فعلا دو تا شغل بیشتر ندارم، من از یکیش که مثلا این مبلغ میگیرم، یکی دیگه شم اینقدر میگیرم، هر حال قرار البته بیشتر از اینام بشه و فلان اینا، نه شما رو میتونم نسلت هم اداره کنم اینا. این چرت و پرتا رو چیه روز اول میگه. این پسر ساده لوح و اینام که به همین امید وارد زندگی میشه، مثلا بعد برای شما عرض کنم که بعد وارد زندگی میشه میفهمه زن استقلال اقتصادی داره، زن میتونه یه تومن از سیر، نه مرد مسئول نفقه اوست، زن ریالی از اموال خودش رو میتونه خرج نکنه. اینو بعدن میفهمه، مثلا بگه برای چی خرج کنم من، کی گفته نمیده، تو بس بری خودتو بکشی بیاری منو اداره کنی فلان، من میخوام پس انداز کنم برای آیندم، تو منو نیست نامرد نباشی، آشیرو میشه. زنه شروع میکنه پس انداز برای اینکه از ترس اینکه مبادا این مرده طلاقش بده، یعنی ذهن میره سر جدایی، ذهن میره سر چی؟ برای شما از کنم که صد هم روز اول هم هفته اول دوم اینا، در اگه این خانم از یه حرفا نمیزد و مدعی نبود که درآمد داره، هم خانم سر جاش بودن مرده میفهمید بعد چی کار کنه. نصف بدبختی این درآمدای خانم هست، ولی درآمد داشتن بد نیست، نمیخوام میگم، ولی میخوام میگم که دیگه اول بی‌ظرفیتی بده که متاسفانه خیلی، و بدبخت، بدبخت مردی که با درآمد همسری زندگی کنه، این واقعا مرد ذلیلیه، واقعا بس لای جرز در گذاشت و یه دیوار باش درست کرد و اینا، واقعا اینجوریه. مردی بخواد با درآمد خانومش در قصد زندگی کنه و اینا، و متاسفانه الان داریم بزنی این آیش عاقبتی هم نداره، اون قوامیت مرد و ولایت مرد و چی و چی و اینا همه مخدوش میشه، خدا خیلی حساب شده طراحی کرده الان. بعد زندگی چی میشه؟ اول این بچه یا نمیارن، بیارن هم ببین تربیتش چیه، نمیذارن یا مهد کودک سر در میاری با فضای ود، یا از اون طرف برای شما عرض کنم که چه اتفاقی میفته دیگه میخواد بره درآمد در بیاره خانم، وقت تربیت نداره، وقت بعد مردم که آدم تربیت کنی نیست که، مردم این حرفه این کار نیست، دلسوزی کافی رو نداره که، اون عمق نگاه رو در تربیت که نداره مرد و اینا، این جا عوض میشه و عوارض فراوانی تو تربیت فرزند پیدا میشه و تو روابط خانوادگی. بعد مرد تامین نمیشه، مرد یه سری نیاز داره، زنم تامین نمیشه، زن همش داره بدو بدو میره تا بیاد خونم که خب از این سری کارا، یعنی از اول مختل و مخشوش و به هم ور شروع میشه زندگی، اون چیزی که الان داریم میبینیم اینا. آره همه این اصلا ریشه های خیلی ساده ای داره. اعتمرو مشورت کنید، اعتمرو فعل امر از باب افتعاله، به معنی پذیرفتن دستوره. ببین امر این امر کردن، اعتمار باب افتعال پذیرش امره، خب به معنی مشاوره کردن هم میاد. آره دیگه، مثلا من از شما مشاوره میکنم، شما ممکنه چیزی به من بگی، من میپذیرم حرف تو، لغت پذیرش امر میشه دوباره، مثلا مشاورم. و اعتمر رو بینکم به معروفن، ببینید مشاوره بگیرید بین خودتون، مشورت بدید و اینا، یکی یه چیزی میگه قبول کنید. به معروف هم تعبیر خیلی جامعیه، هر نوع مشاوره که خیر و صلاح باشه رو شامل میشه. کلمه به معروفن رو خیلی تو اینجا بودن، به خوبی، این کلمه معروف خیلی مهم، یعنی به خوبی یه کار کنید، همه چیتون به خوبی بره جلو، دعوام که میکنید به خوبی دعوا کنید، این فوش بخوا به هم دیگه بید، فوش به چیزایی بیدید که در دقیقه بعد روتون میشه تو صورت هم دیگه هم نگاه کنید، به خوبی دعوا کنید، به خوبی، همه چی به خوبی باشه. تعاسرتم بر هم سخت گرفتید، به سختی افتادید، از عسر یعنی دشواری، تعاصرتون باب تفاعلشه، تعاصر یا تعاصر و تعاصر از عسر میاد. بتونید معنای مشارکت طرف بودن فعل یکی از معانی باب تفاعله، مخصوص از تعاصر زن و مرد بر هم دیگه سخت بگیرن و اختلافا رو چی؟ به طول بندازن تا به هم دیگه عسر گرفتن. تو سخت گیری کن، اون سخت گیری کنه، تو یه چیزی گفتی وله میکنه، یه چیزی او گفته تو وله میکنی، میشه تعاصر. گوش دادین؟ هیچ روی گذشت و چیز و اینا تو نباشه اصلا. خب واژه ضرر هم اینجا معنی کرده سختی به بدی حال، زیان در مقابل نفع. نفع یعنی سود بردن، زیان دیگه. ور ثلاثی مجرش مقابلش نفعه، مثل به نفع، مثل هدایت به کار میره. یعنی چی؟ لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، مشتری قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. ضرار مصدر با مفاعله است، به معنی زیان رساندنه. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، ببین ضار یضار مضار و ضرار، مثل جادل یجادل و مجادله و جدال، قاتل یقاتل و مقاتله و قتال، ضار یضار و مضارره که میشه مضاره و ضرار. پس ضرار مصدر با مفاعله، یعنی به همدیگه ضرر رسوندن، به یکدیگر ضرر رسوندن. خب این آیه والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، گروه منافقین نقشه شوم داشتن، مسجد میخواستن بسازن. این مسجد واقعا مسجد ضرار بود، مسجد بود که به ضرر اسلام بود، برای کفر بود، ایجاد تفرقه بود، کمینگاه دشمن بود. لا تضار فعل مضارع از همین بابه، لا تضار والدتون به ولدها، مبادا یه مادری به فرزند خودی ضرر برسونه اینا. ولا مولودون لهو به ولدهی، که به دو صورت قرائت شده، هم با فتح را که مشهوره، مشتدید در این صورت فعل نهی میشه، خب با چی؟ با فتح. بعضی هم با ضم را بخونیم و اینا، اگه با فتح خوندید که قطعا فعل نهی میشه، چون در فعل نهی در چیز در مضاعف ایتون باشه، گفتیم وقتی عین الفعل ضمه نیست میتونید حرف آخر رو فتح بدی یا کسره بدی. لذا فر یفرو، خب یفرو رو شما نهیش کن، میشه لا یفر، لا یفر یا لا یفرر، حالت فکش این بود، این یفر توزار رو بوده، نهیش کن میشه لا توزار ر یا لا توزار ر، این درست هردش. ولی توزار رو اگه خونده شد این لا دیگه لای ناهیه نیست، فعل مرفوعه. میگه لذا با ضمه را که در این صورت فعل منفی خواهد بود، هر دو احتمال وجود داره و فعل هم مجهوله، توار مجهوله. چرا؟ چون ضاره یضارو توزار یا مجهولشه، بس از جای دیگه فهمید. اما استرار همین ضرر چی فرمودی؟ ضرر میره باب افتعال، میشه اضطرار با ته دو نقطه، چون فالفرشی که از اون حروفه ته دو نقطه تا ته دسته دار میشه، اضطرار مثل طلع اطلاع اطلاع، به معنی وادار کردن انسان بر چیزی که به ضرر او باشد. اضطرار معمولا اینجوری حالت اضطرار دیگه، ما مجبور شدیم دیگه این کار خلاف چیز شدیم اینا، اضطرار. میگن اضطرار دو صورت داره، ممکن از طرف خود نفس باشه، مثل اضطراری که واسه شدت گرسنگی به وجود میاد، ممکنه توسط شخص دیگری صورت بگیره، مثل که کسی رو بزنن یا بترسونن تا کاری رو علی‌رغم میلش انجام بگه. ثم اضطر روح الی عذاب النار، روز قیامت میگه نمیرن تو جهنم که، وادارشون میکنیم برن، من وادار میکنم اینها رو، خدا میگه نه برن تو جهنم. اضطر روح الی عذاب النار، میگن هر گفت فالفری در باب افتال زاد باشه تا اون قلب ته میشه، استرار که نه زاد فقط، چیه چند تا کلمه هست؟ یه چیزای شنیدی دو اینا، آره. ساد زاد و تاوزا که معلومه دیگه، بقیش هم بس ببینید. بله این مشتقاتش هم نگاه میکنید خیلی چیز نداره، کارگاه سورش هم که لحود براتون حل میکنن دیاره. کارگاه سوره یه چیزایی میگم، ترجمه معنایی، ترجمه معنایی هم ترجمه وفاداره، شیوه ساختاری ادبی رعایت میشه. لینفق زو ساعت من ساعتی، برای این به سه روش اینجوری میشه، لینفق زو ساعت، زو ساعت من ساعتهی، این سعه نسع تحت لفظه چی میشه؟ باید که نفقه دهد، لینفق صاحب ثروت از ثروتش، این ترجمه اشرفیه. وفادار بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند، فولادوند. ترجمه معنایی، آنان که امکانات وسیعی دارند باید از امکانات وسیع خود انفاق کنند، ترجمه آیت الله مکاره. و این سه نوع ترجمه اینجا شما میبینید. یکی از کارهای تحقیقی بس انجام بدید، هر کسی 50 آیه رو بر اساس سه نوع ترجمه برداره بیاره، بر اساس منابعی که هست. الان ما حدودا 80 تا ترجمه فارسی خوب داریم، از این 80 تا 20 تاش خیلی قابل توجهه، از اون 20 تا 10 تا 12 تاش اصلا بهتره. این 10 تا 12 ترجمه رو دارید خونه لابد، نرم افزارش هم که دارید، اینا رو دستبندی کنید، کدوم تحت لفظیه، کدوم وفاداره، کدوم معناییه. قشنگ یه مجموعه آیاتی رو در واقع چیکار کنید، بیایید و درارید که رو ترجمه مسلط شید. بریم به سراغ بحث خودمون راجع به در حقیقت یه بحثی مونده بود از قبل. آیه 2 رو نگاه کنید، آیه 1 آخر آیه 2، و من یتق الله گفتیم به هر حال فایزا بلغن عجله، اون وقتی به عجلشون رسید و اینا، با من باشید. ببینید چند جور طلاق داریم ما، یه طلاق رجعی داریم، طلاق رجعی هم طلاق متعارفه که زن بایستی سه تا در حقیقت پاکی ببینه تا اطمینان حاصل بشه به اینکه این زن حامله نیست. شاید یه حکمتش این باشه، حکمت دیگه‌ش اینه که خدا اصلا دوست نداره این حلالش واقع بشه، میگه یه سه ماهی وقت بذارین، بلکه اینا سر عقل بیان و چیه از لج و لج بازیشون دست بردارن، اینا رو تجدید نظر کنن تو رفتاراشون. لذا میگه بس عده نگه دارن. این عده‌ای که بس نگه دارند برای شما عرض کنم که خب طلاق رجعی میگه که اینا باید پیش هم باشن، حق ندارم برم بیرون از خونه، زن حق نداره مرد بیرون کنه، خودشم حق نداره بره، نه که این بره بره کاراش مثل متعارفش اشکال نداره، نه بیرونش نکنه از خونه، و زنم نذره بره، بره به من این که بره، نه این که حالا میخواد بره نون بگیره بگیر بیاد، مشکل نداره که گوشتاری خونه رو ترک نکنه. میفرماد که خب تو طول این مدت احکامی داشت که اشاره کردیم جلسه قبل و اینها مفصل، حالا اومد و تو طلاق در حقیقت رجعی تو این سه ماه مرد کاری انجام بده که نشان بازگشتش باشه، چون مرده که طلاق میده، طلاق حق مرده و در اختیار مرده، که از خطرناکترین بدترین کارهایی که میشه که حق طلاق میدن زن، این یکی از عوامل اصلی به فروپاشی خانواده است. میشه داد ولی برای چی؟ خدا که برایشون روز اول که مقرر کرده صدها حکمت توشه که اتفاقی در حقیقت. این که از قدیم قوال ازدواج نمیدن دست زن و شوهر، در جایی بدون کسی بدونه نگهداری میشد تا هیچ وقت این دست اینا نیفته که بخوان برن و نم توش چیزی بنویسند و طلاق داری، اصلا اینجوری نبود. مرد اراده میکرد زن رو مثلا طلاق بده، میخواست بیاره فلان و اینا، دن برها به حالا تعبیری بوده این قدیما، من نمیخوام خیلی اون تعبیر رو تکرار کنم، ولی به هر حال اصلا کسی زیر بار نمیرفت و اینا، این حرفا نیستش که، کجا بخواد بیارش؟ یعنی اصلا الان استقبال میکنم مادر زنا، اصلا عامل فتنه خودشونن بعضی وقتا، لوسبازی ها و نمیدونم دادن زمینهای چی و تشویق او به بعضی از کارها، یاد دادن مهارتی بسیاری از خلافها توسط خانواده زن انجام میگیره در مقابل مرد. مرد هم همینطور، خانواده این برام تشویق و تحریک میکنن، اینو کوتا نیای ضربه میخوری، گربر بستم، چیز از این مزخرفایی که هیچ کدوم بنیاد اساسی دینی نداره و همش منفیه، ندارید دخالتای بیجا رفت آمدای چی. حالا بحث طلاق نمیخوام بگیم، بحث طلاق بحث بسیار پیچیده‌ای و ابعاد گسترده‌ای داره، انقدر که سه جلسه شورای انقلاب فرهنگی اخیراً به این موضوع منحصر شده و بحث بسیار جدی توی صورت گرفت. این گزارش طلاق رو ببینید، حدود 4000 صفحه است، خیلی چیز جالبیه که اصلا ببینید چه خبر. در هر ساعتی چند تا واقع میشه، چجوریه، چرا ریشه هاشو فرو. حالا سرجم دارم میگم. من حالا این آیه رو میخوام بخونم اتفاقا به خاطر اینکه یه خورده توجه کنیم به این موضوع. نکته‌ای که وجود داره اینی که ما برای شما عرض کنم که میگه چه وقتی دیگه خب طلاق رجعی داشتم میگفتم. رجعی اینه سه ماه مثلا دیگه تو این سه ماهه که زن بس باشه مردی کاری کرد که نشان بازگشت شد زندگی شروع میکنن. دوباره 6 ماه بعد دوباره دعواشون میشه. دوباره مرد طلاقش میده. بار دوم طلاق رجعی میده، دوباره 3 ماه واسه عده نگه داره تو خونه هم باشه. دوباره پشیمون میکنه. دوباره مرد یه کاری میکنه که دلالت بر رجوعشه. عنایت داره دستش رو به این زن میزنه. مثلا ولی از رو غیر شهوت هم باشه هیچ مشکل نداره اینها. برای شما نشانه بازگشت، هر کاری که نشانه عرفا نشانه بازگشت باشه و اینها. خب این چی میشه؟ این میشه بار دوم. بار دوم وقتی طلاق داد زن، برای شما از کنم که در نیتش برای بار سوم دیگه نمیتونه طلاق بده. سه تا چیز بود انعاد دارید، این نیازمنده در حقیقت محلل است و اینها. حالا رب محلل گرفت و اینا اومد رفت این خانم زن برای که روی مرد کم بشه، این زن میره زن کسی دیگه بس بشه، دوباره از اون مرده ای طلاق گرفت دارن آقاین، دوباره سه تا پاکی میتونه دوباره اینجا تا طلاق نهمه که ظاهرا تو نهمین باره که حرام ابدی میشه. یعنی دیگه مسخره بازی میشه دیگه. آره برای شما از کنم که آره طلاق باین همین طلاق با اینه. این سومین مورد که چی میشه؟ مرد در حقیقت دو بار که طلاق میده برای بار سوم میگه حالت با این پیدا میکنه، یعنی نمیتونه. اما نکته ای که وجود داره که بس رجعی و با این جدا میشن، به اینونت بینشون حاصل میشه اینا. طلاق خل امینه، زن میاد مهریهشو میبخشه، میگه مهرم حلال جونم آزاد، میبخشه کلن جدا میشه میذاره میره. ندارید اونم در حقیقت دیگه رژیم جی نیست دیگه، تمام میشه قصه. آره میتونن دوباره ازدواج کنن، ولی میخوام میگم دیگه این بحثا رو دیگه نداره. منتها خب قاعدتا اون عده و این چیزا رو بستن نگه داره برای خودش، بخواد بره وارد زندگی جدیدی بشه شرط خودشو داره. ولی نوع طلاق اینجوریه. خب حالا چیزی که میخوام بگم این بحثی است که اینجا داره میگه نگاه کنید تو مناسبات داخل خانه خیلی بس حساب شده با هم عمل کنید. شما حالا سلیقاتون به هم نمیخوره، به هر دلیل به خاطر دخالات خانواده برین تو قدرت های حاصل شده، اخلاقای خیلی عجیب و غریب همسرتون داره زن یا مرد، میگه نگاه کنید مگه چند روز این دنیا میخواد چیکار کنید مگر شما؟ بعد میگه شاهد بگیرید و اینا، شاهد ها مواظب باشن برای شما عرض کنن که درست عمل کنند و اینا. زالکم یو عزو به این من کان یومن بالله و یوم الاخر، حواستون باشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا. زن و شوهر بیان یه تصمیم بگیرن یه خورده تقواشون رو بالا ببرند، یقینا خدا برای خارج شدن از اون چیزا، از این مخمصهایی که توش گیرن، خدا راه براشون باز میکنه، مخرج میذاره. ببین مخرج خب اسم محل خروج. قطعا بنبستای تو زندگی مواجه میشیم، این بنبستا آسون نیست، ولی خدا خودش جعل مخرج میکنه. این جعل میکنه یعنی به وجود میاره. شما هرچی هم زور میزنید چیکار کنیم ما از این در حقیقت درگیری خارج بشیم فلان، خدا اراده میکنه، منتها یه شرط داره، اینکه خیلی با تقوا باشید. یتق الله یعنی بیاید حرف اضافی نزنید، حرمت هم دیگر نگه دارید، رعایت حقوق بکنید، تمام حرفی که قبلا زدیم، احکام الهی رو، حدود الله رو رعایت کنید. اینا تقواست دیگه. تقوا چی میگه؟ تقوا یا به رعایت حق الله یا به رعایت حق الناس. حق الله حدود الهی است، نمازتون، روزتون، فلان، رعایت و محدودایی که خدا گذاشته، واجبات الهی، اینا رو. حق الناس هم به اینی که آبرو مردم حفظ کنید، انقدر به پدر مادرای هم دیگه و فامیلای هم دیگه ور نرید. برای یه طلاق بعضی وقتا تا 1,000,000 گناه انجام میگیره توسط زن شوهر و حاشیه ها، هر کی هر چی دلش بخواد تو طلاق به هم دیگه میگه و اینا. تهمت، نمیدونم دروغ برای شما عرض کنم که فحشای کذا چی 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 چی، یک حجم عظیمی از اتفاقات ناگوار داره میفته و اینها. سر این که این دوتا یه اختلاف سلیقه‌ای دارن و اینا، خب روز اول بس چشاتون باز میکردید، چرا دقت نکردید و اینا که به این روز بیفتید؟ روز اول درست بود، آجا آمدیم دیگه میدیم که بابا یه جور دیگه است، اون یه جور دیگه است. اکثرش هم قابل پیشبینی و قابل پیشگیریه، ندارید؟ حالا یه چیزایی که واقعا دست در میره، ولی خیلیش اینجوری نیست. هرچی هم سختگیری بیشتر بشه بدتره ها. یکی از دلایل این جدایی‌ها بالا رفتن سنه. سن اگه تو سن خودش باشه، خب دسترسی هم الان زیاد شده، در حد انتخاب ها خیلی سختگیرانه تر شده. پسرا میرن اقسام، قدیم اینجوری نبود، اصلا طرف ازدواج میکرد خانومش اصلا نمیدید قبل از ازدواج، بعد از عقد خانومشو میدید. خب اینم درست نبود، نمیخوام بگم بود درسته، ولی به هر حال شرایط شرایطی بود که خیلی پاکی و رعایت حرمت ها و چی و چی. الان نگاه میکنیم میبینید که نه، اصلا فضاهایی و تو در تو برای شما عرض کنم که یه چیزایی حتی تجربیات قبل از ازدواج وجود داره و فلان و اینا، اینا قطعا تو ازدواج ضرر میرسونه. به اندک چیزی که خوش نیاد برای این ممکنه دبه کنه و هزار تا حرف درست کنه. از او برای همینطور ندارید، میگه بیاید حالا اومدید وارد زندگی شدید، یتق الله کنید دیگه، تقوا رعایت کنید و اینا، خدا قطعا برای همین بنبستایی که دارید مسیر رو باز میکنه. الان به زیستی تا اون دستگاه هایی که در حقیقت امر طلاق دستشون رو دارن مدیریت میکنن میچرخونن، بتونید در حقیقت این حرکت پیشگیرانه، این خیلی مهمه اینا. خب شما یا مشکلتون مشکلات اخلاقی و بنبستای روحیه، با تقوا قصتون حل میشه، یا بنبست اقتصادی دارید، کمبودها به این روز انداخته شما رو. زن به هر حال انتظاراتی داره، خانواده خوره باز مالیش خوب بوده، انتظارات داره، تو هم نمیتونی برآورده کنی، کم دارید، مشکلاتون به این موضوع برمیگره. و یرزق من حیث لا یحتسب، و خدا از اونجایی که شما حساب نمیکنی به تو روزی میرسونه. بابا خزائن مگه از خودش نیست؟ میده بهتون دیگه. ما همیشه میگیم کسی نباید از خوف چی کم بوده معیشت چی ازدواج رو ترک کنه، این خطرناکه. نکته ای که وجود داره اینه که فرمود هر کسی که، خوب دقت کنید، هر کسی که انخفتم عیلتن، عیله به معاش زندگی میگن، انخفتم عیلتن، اگر از عیله و معاش زندگی ترسید و وارد زندگی نشدید، فسوفه یغنیکم الله من فضله، خدا شما رو از فضله و اون زیادیاش بی‌نیازتون میکنه. چرا میترسید؟ برای چی نگران هستید؟ مگر خزانه آسمانی از خدا نیست؟ خدا اضافه فضل اضافه بهتون میده، رزق مقدرتون محدوده، خدا فضلش رو متوجهتون میکنه، البته انشاءه اگه بخواد. میگه ای دختر و پسر عزیز که گرفتار تنگ دستی هستید، برای ازدواج نگران عیله نباشید، خوف عیله نداشته باشید، چون خدای بالا سر شماست که خزانه آسمان زمین دست اوست و فضل ها دست اوست میده. منتها بیاید روی این فقط فکر کنید، این پیوند شما و این ازدواج شما در مسیر مشیت الله هست یا نیست؟ اینو فقط فکر کنید راجبش، انشاء اگه بخواد. اگه مطمئنید که این پیوند الهی است در مسیر مشیت اللهه، مطلقا خوف عیله نداشته باشید، چون سوف یغنیکم الله. سوف یه خود باید تأخیری، ولی حتما سوف داره منه تأکید میده، حتما خدا شما رو بی‌نیاز می‌کنه. دوره آزمایشی دارید، شک نکنید. آزمایش‌ها معمولا یه سال، دو سال، سه سال، بعد تا 5 سال هم می‌کشه، بیشتر نمی‌کشه. خدا شما رو بی‌نیاز می‌کنه. ولی دوره آزمایشی رو بس بگذرونید که نشون بدید راستی در این حرفتون. ان شاء اگه خدا بخواد، اگه این پیمان در مسیر مشیت الله واقع میشه. کسی اگر به خاطر ترس از معاش زندگی وارد زندگی نشه، این شک در کلام خدا، شک در کلام خدا، شک در فعل خدا، شک در فعل خدا، شک در ذات خداست، شک در ذات خدا شرک بالله است. پس خوف از عیله و معاش زندگی مساویس با مشرک شدنه. یا الله. خب بار سوم یا چهارم میده گفتم اینو میریم سراغ خب یرزو خب این حیث لا یختسه به شما میده از اونجایی که شما اصلا حساب کتاب ندارید و اینا، و در حقیقت شما مجاری درآمدتون معلومه، مسیراتون معلومه، همین چیزه که اصلا معلوم نیست میده، مسیرهای جدید براتون باز میکنه. یرزق هو حتما میده، رزق میده، من حیث لا یختسب. پس شما بیاید یه کار اساسی کنید تو زندگی، میخواد مشکلتون ریشه حل بشه، و من یه توکل علی الله فهو حسبه. بیاید توکلتون رو کامل کنید، بیاید پس روحی واگذاری به خدا، نشینید اگه چتکه بندازید، وای خدا میذید خدا کارش انجام بده، به شما چی مربوط به کار خدا دخاله. خدا میگه برادر عزیز تو تقوا داشته باش، تقوا داشته باش، من دو تا کار میکنم برات، هم مخرجهای روحی و چیزی تو برات باز میکنم، یعنی برات راه باز میکنم، بنبستهای گفتمانیتون تو خونه، بنبستهای ارتباطی تو برات راه باز میکنم، و هم مشکل معیشتی تو کلن حل میکنم. خب تو فقط بیا به من متکی باش، اتکال کن به من، و من یه توکل فاو اسبو، تو روی توکل تو بالا ببر، بابای سپا این قصه. و الا ان الله بالغ امره، خدا بلد کار خود چه درست انجام بده. تو چرا برای خودت این تکلیف میکنی؟ چرا که عجله داری؟ شاید مصلحتتون نباشه به این زودی خدا در اختیار تو بذاره این رو. چه حرف اضافی دارید میزنید؟ چرا اینقدر شما بی خود چیز دارید و اینا؟ ان الله بالغ امره، خدا انجام دهنده رساننده است فرمان خودش رو، بلد فرمان خودش رو برسون به وقتش. خدا دستور داد این کارو بکنید، من نچش بهتون میدم، شما انجام بده، خدا به وقتش و کارش انجام میده و اینا. آخه هر چیزی اندازه حساب کتاب داره، قد جلال کل شاین قدر را، بابا هر چیزی محدوده ای داره، محدوده وقتی داره، محدوده زمانی مکانی حساب کتاب داره، خدا برای هر چیزی اندازه ای گذاشته، چرا اندازه ها رعایت نمی کنی؟ به شما چه تو کار خدا دخالت میکنید؟ آه هر چیزی اندازه داره، هم خدا کارش بلده، همون چه اندازه بینده. شما بیاید آدم بشید، بشینید سر جاتون، دست بردارید از لجبازی، دست بردارید از این منیتاتون، اینقدر به شخصیت هم که ور نرید، اینقدر فامیل رو اینقدر منکوم نکنید، اینقدر موجب در حقیقت گناه تو فامیل نشید به خاطر دو تا اختلاف سلیقه بی خودتون، به خاطر منیتاتون. تقوا رعایت کنید، خورده مراعات کنید اینا رو. خدا هم بنبستاتون رو راه باز میکنه براتون، هم از نظر مالی کارتون درست میکنه. یعنی دو تا عامل جداییه، یک مشکلات روحی و اخلاقیتونه که مخرج میذاره براتون، مشکلات ما اقتصادی که خدا چی من حیث الله یختسب بهتون میرسونه. پس بیا توکل کنید، اعتماد کنید به این جمله خدا بستتونه، به هیچ کس هم تکیه نکنید، هی تو حساب کنید رو رفیقت، رو شغلت، رو کاری که چیزه، اینا رو ول کنید، مسیر عادی زندگیتون برید، توکل اصلیتون به خود اون کسی باشه که همه چی دست اوست. و من یه توکل علی الله فهو اسبه، ول کنید اینا رو، این اسباب رو رها کنید و اینا. ان الله بالغ امره، خدا بلد خودش، برای خودم تنگ تکلیف لطفا نکنید، بالغ امره. منتها بدونید قد جعل الله لكل، خیلی آیه عجیبی ها. من یه بار در حضور مسئولین بهزیستی کل کشور همه اومده بودن، بس خیلی جالب، گفتم بیایید شما الان مسئول متولی امر طلاقید، ببین آیاتی که راجع به طلاقه و اون پسوندی که داره تو آیه 2 و 3 سوره طلاق، بیاید این رو تبدیل به قانون کنید، تبدیل به عملیات کنید، این رو تفرنگ سازی کنیم اینا، بسیار از ریشه های چیزا حل میشه اینا. خیلی توجهات عالی میده خدا، این زن شوهر واقعا به این مضامین توجه کنند و بر اساسش یه خورده متاسفانه هم معرفت کم، هم ایمان کمه، ایمان رو این کلمات، ایمان همین توکلی که میگه، این شاه بیتش، این مغزش، این توکلی که وسط افتاده. و من یه توکل علی الله فهو حسبه، مشکل ما اینه، ما به همه اعتماد میکنیم جز خدا. بزرگترین دروغی که میگیم تو زندگی یا کن نعبد و یا کن استعینه، از اون دروغای شاخ داره. ملا احمد نراقی هم میگه اگر تو غیر خدا رو عبادت کنی و از غیر خدا کمک بگیری، کذبه، داری دروغ میگی تو نمازت. لذا ایشون میگه تو نمازهای روزانه که 17 رکعت 10 بار باز حمد بخونی، وقتی کسی اینجوری نیست، دره یا که نبوده دروغه، یا که نسته، دو تا دروغ حساب میشه، 20 دروغ رسمی مسلم میگه نماز خونه. اگه اهل چیزام باشی، نافله و اینام باشی، که اونجا هم داره داری میخونی اینا، موقعش به تنهایی 34 تا هم داره توش، چون دو رکعته دیگه همش هم داره. گوش داری 34 تا اونجا هم بگو مثلا 68 تا اونجا داری. گوش داری 68 تا 20 تا اینجا میشه چقدر؟ 88 دروغ رسمی. رسمی من خیلی تو این برنامه رادیو گفتم شاید یه هفته پخش شه و اینا، ساعت 4 و نیم این بحثا رو داریم میگیم. گفتم نگاه کنید، اصلا شما رای دور نرید، شما همه از جوار ما در حال گناه هستن. چش گناه های عجیب و غریب داره، قلب ما وحشتناک داره، گوش ما، استماعی که نباید بکنیم، غیبت میشنیم، آهنگ میشنیم، چی میشنیم، همین زبان به تنهایی خودش 20 و چند نوع گناه میکنه. 20 و چند نوع گناه زبان انجام میده. از دروغ بگیر، غیبت بگیر، تهمت بگیر، تمسخر بگیر، استهزا بگیر، چی بگیر، اقسام در حقیقت گناه های زبان انجام که همه دست شاسی هم. خب برای شما از کنم که اصلا 20 و چند نوع گناهش میذاریم کنار، یه نوع گناهش کمی دروغه. شما معدل و متوسط، چه به شوخی چه به جدی، فرق میکنه گناه دروغ، چه کوچولو چه بزرگ فرق میکنه. گوشه دروغ گناه کبیره است هر جوری میخواد باشه. شما به طور طبیعی در روز حساب کن، من نمیخوام زیادم بگم اینا، 10 تا دونه دروغ بگی. اصلا دروغ نه، گناهان زبان که ماشاءالله 20 چند قسمه، 10 تاشو مرتکب بشی. اگه در روز 10 تا بشی، 10 تا بگیری، در ماه چند تا میشه؟ در سال چقدر میشه؟ 3600 تا میشه. 10 سالش چقدر میشه؟ 36,000 تا. یه عمر کوتاه 30 ساله که تو بالغ شدی الان توش داریم این چرخی و اینا، خبشه فقط همین یه دونه رو بگی، همین یه دونه فعلا، حالا کنارش خیلی زیاد داریم اینا، 30 ساله چقدر میشه؟ بیش از 100,000 گناه زبان میشه. بیش از 100,000 گناه. این که شما در نماز شب هی بس یه 100 باری استغفرالله 300 بار الهی علف بگی، به خاطر همینه دیگه، چون مبتلای به اینه. بس به اینا رو جوری جبران کنی، یه جوری بس خدا بخوای بگذره ازت. 100,000 گناه یه عمر کوتاه 30 ساله، حالا عمرها که بیشتر از این حرف هست. شما فقط بابت یک عضوت، اون بخشی از گناهان اون یه عضو، شما مرتکب میشیم. ما مرتکب میشیم، قبول نداری؟ یه چیزایی شنیدی؟ اینه دیگه تش. آقا مردم رو نترسون، مردم رو نترسون، اینه که پیغمبر آمدن برای انذار دیگه. تبشیر اون چیزه، مسئله بعدیه، اصلش انذاره. اینما انت منذر و من یخشاها. تو فقط میترسون حتی برای کسی که خشیت دارن. میگه پیغمبر 2000 حرفی که میزنی رو آدمایی که خشیت ندارن اثر نداره. خشیت، خشیت ترس با احترامه. خشیت آدم از یه چیزی میترسه با ابهت. خوف داریم ولی خشیت نداریم. خشیت فرع دانش و علمه. انما یخشى الله من عباده العلماء. فقط دانشمندان که از خدا خشیت دارن. ترسی که از روی دانش و علم و از روی احترام و ادبه میگن خشیت بهش. خوف که همه خوف دیگه، یا جزا و فضا و همچنین ترس ها اینجوری، که مهم خشیته که کارسازه. انسان بتونه به خشیت برسه برده، اول آخر عالم. والله یعصن من المحیض به نسای کن. خب بریم دوباره سراغ بحث چی؟ دوباره بحث طلاق و اینها، احکام طلاقی که اینجا گفته 7 حکم. ما در اینجا یواشکی در حقیقت خورد خورد درست بریم سراغش. اینا زنان مطلقه، میگه این زنان که طلاق داده میشه اگر در وضع نظر بارداری شک دارید، عده اونها رو 3 ماه است. یعصن من المحیض، خانومیه مثلا فرض کنید، ببینید در قریشیه میگن بالای 60 سال به سن یأس میرسن، در خانمای عادی چیه 50 سال به بالا. حالا خانومیه فرض کنید 51 سالشه، قریشی هم نیست، این خانوم شک داریم تو این که مثلا حالا یأس بهش حاصل شده یا آیسه شده یا نشده و اینا، میگه اب نداره، بگو عده نگه داره. 3 ماه چیکار کنه؟ 3 شهر به طور طبیعی 3 طهر رو تجربه کنه و اینا، مشکل نداره. اما زنانی که والله لم یخزنم، همینطور میشه زنانی که نهیده، اونا هم باید 3 ماه عده نگه دارن. لم یخزنم، حالا لم یخزنم کیان؟ ممکنه زنی دختری باشه، صغیره باشه، خب صغیره همینجوریه لم یخزنم، یا کسی باشه نه صغیره نباشه ولی به هر دلیل پزشکی هنوز وارد چیز نشده، در حد عادت نشده و اینا، اب نداره، اینا همین جوریه، چون این احتمال وجود داره رو بایستی دقیقا توجه کنیم. اینا یه گروه سومی داریم، زنان باردار. زنی که بارداره تو دوران بارداری طلاق میگیره، عدش وضع حمله تموش شد، وضع حمله شده. چون یکی از حکمت ها، البته گفتیم عده حکمت های زیادی داره، ولی حکمت اصلیش اینه که مطمئن باشیم این زن باردار نیست، که اختلاط میانشه و چی نشه و حکمت هایی که داره. ولی یکیش هم اینه که برای هر دوشون رو کم کنی باشه، خصوصا برای مرد، که اینجور فکر نکنه الان هم زن رو بگیره. برایش رو مرز کنم که دوباره یه زنی دیگه مثلا تازه طلاق گرفته بره، اینجوری نیست. اون زن که تازه طلاق گرفته حق نداره بره بگیرش، بس وایس عده. همین توقفه خیلی عالیه، مرد یه خورده کنترل میکنه از تنوع خواهی و تنوع طلبی، و یا این زنه بگی مرد جدا شد برم با یه مردی دیگه سری، اصلا اینجوری نیست، حق نداره، محدود میشه. خود این حکمته، خود همین حکمته. حالا برای شما عرض کنم که معمولا زن باردار وقتی طلاق میگیره دیگه تو ماه نهمش که نیست، معمولا ماه دوم، سوم، پنجم، ششم، هفتم، یا معمولا این دو سه ماهی طول میکشه تا وضع هم کنه. خدا این دو سه ماه رو فرض کنه عدهش میشه دیگه، به مجرد وضع حمل و خروج از حالت نفاس دیگه در حقیقت چی میشه؟ در حقیقت میتونه، در حقیقت میشه عدهش دیگه. خب اینم یه نکته که در حقیقت داشته باشید و اینا. بعد من چون مطالب زیادی وجود داره دارم رد میشم و اینا. بعد چی فرمود؟ و من یتق الله یجعل، آره تعبیرون، و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. بعد دوباره برمیگره بس تقوا، خدا آسون میکنه اگه ما اهل تقوا باشیم. جالبه اونجا گفت من یتق الله چی بود؟ مخرج، یعنی خروج از بنبست ها، و یرزق من حیث و لا. دو تا مشکل داشتی، مشکلات برخورد و سلیقه و فلان و اینا، بنبست های روحی معنوی تو زندگی تقواست، بنبست های اقتصادی هم تقوا شد. جالبه میگه اینجا دوباره بیاد یتق الله رو، یجعل له من امره یسرا، خدا آسانی های فراوانی میذاره. ببین ریشه تمام این بحث ها بیتقواییه. مرد میره هزار تا خلاف میخواد انجام بده زندگیش هم درست بشه، نمیشه، نمیشه. بعد تقوا الهی پیشه کنیم، اهل گناه نباید بشیم. زنم ممکنه آلوده بشه به هزار تا ناپاکی، میپاشه زندگیش از هم. تقوا الهی در هر چی تقوا قوی تر این کارا نتایج بیشتر و اینها، هم در این دنیا هم در دنیا مشکلات براش آسون میشه. مشکلات مربوط به طلاق لطف خدا عنایت کنه آسون میشه. ذالک امر الله انزله چی الیکم، احکامی که گفتیم راجب عده، راجب طلاق و اینا، اینا فرمان خداست که بر شما نازل کرده است. و من یتق الله یکفر عنه سیئاته، دوباره همینه، یکفر عنه سیئاته خب، و یعظم له اجرا، دوباره یتق الله. در حقیقت خدا میگذاره سیئات میتونه گناه صغیره باشه، میتونه حتی کبیره باشه، کار بدی از ما صادر شده دیگه، گاهی کبیره است گاهی صغیره است. و جالبه میگه دوباره تقوا داشته باشید. شما حتما اشتباهاتی کردید تو این طلاق، یقینا در طلاق دو طرف سهمی از خطاها رو دارند، اشتباهات رو دارند، و یقینا توهین طلاق و بعد طلاق حرفای نامربوط از هر دوتون شنیده میشه. دو چاره سیر اشتباه، میگه عیب نداره در این حدش رو، خدا که غفاریتش که بیکار نیست، غفوریتش هم بیکار نیست که، خدا میگذره ازتون، عیب نداره شما آدم بشید، برگردید توجه کنید به این زندگی، نپاشونید زندگی را اصلا. و من یتق الله یکفر عنه سیئاته، این سیئاتون رو خدا میگذره ازتون، سیئات که سبب این طلاق شد، خطایی که این کار کرد، یا تو طلاق دچار بعضی سیئات شدید میگذره. و یعظم له اجر، به خاطر این کار خوبی که انجام میدید اجر بسیار بزرگی رو، اجر شما رو بزرگ میکنه براتون، اعظام اجر میکنه براتون، پاداشتون خیلی بزرگ میکنه براتون، اجر رو نکره آورده، یه پاداش حسابی که حسابی نامحدود و با اعظام، اعظام یعنی خیلی بزرگ میکنه، با عظمت میکنه. شما این کاری که خوبی که انجام بدید، یه پاداش بس کن 10 کیلویی جزاشه، خدا 1000 کیلویی بهت پاداش میده، یه تونی بهتون میده، اصلا چیکار داری شما 10 تونی بهتون میده. بنابراین تقوا موجب میشه تمام این چیزا هم چیه خدا در حقیقت بگذره و اینها. واقعا هم همینجوریه، ولو ان اهل الكتاب آمنوا و اتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم، همینه سوره مائده هم قبلا یه بار اشاره کردیم. به هر حال خدا انفتاح آسمان زمین رو فرش تقوا قرار داده. انما يتقبل الله من المتقين، من نمیدونم چیه تقوا. وسيق الذين اتقوا الى الجنه زمرا، وسيق الذين اتقوا چیزی نمیخواد، اون ایمان و عمل صالح و همه اینا تجلیش در اون تقوای حاصل میشه. اگه اومد بشتری حالا حقیقت تقوا چیست و به چه نفعی حاصل میشه جای خودش، ولی به هر حال هم قدرت بازدارنده آدم میتونه خودش کنترل کنه دیگه. و این تقوا رعایت خط قرمز هاست دیگه. خب از وقایع میاد، وقایع ترمز ماشینه. تو بتونی خط قرمز، هر کی تونست خط قرمز های الهی رو حدود الهی رعایت کنه یقینا در انجام واجبات و مستحبات هم کوشا خواهد بود. خود این نور میاره، خود این توفیق میاره. گوشت دادین؟ مهمه ما در واجبات بعضی وقتا کوتاهی نمی کنیم، همه رو انجام میدیم. ماشاءالله کارهای بدم انجام میدیم، ای به اون اینه ما همش داریم انجام میدیم. کار خوب میکنیم، گناه هم میکنیم. یه خورده نمیشه یه خورده نکنیم، ول کنیم، نمیشه، نمیشه. خب برای شما عرض کنم که به هر حال این تقوای خیلی مهمه که انسان اون کاری که نباید بکنه، ما ماشاءالله همش داریم کار انجام میدیم، واجبات انجام میدیم، حتی مستحبات انجام میدیم، گناه هم میکنیم. این نمیشه، این نمیشه. این تقوا ترمز ماشین بود که برای یه جایی وارد نشی، یه وقتی سکوت کنی. بهترین پاسخ برای حرفای نامربوط بی‌اعتناییه، همین سکوت. یه کتابی داره آقای منذر، اخیرا مرحوم شد و اینا، برش اومد به نام سکوت گذرگاه تجهیز. گفتم قبلا براتون کتاب پیدا کنید بخونید، فوق العاده چیز خوبیه. واقعا همه چی در سکوت، بعضی وقتا سکوت به جا جواب ندید خوب میشه، خیلی وقتا خوب میشه. سکوت گذرگاه تجهیز مال آقای ابوالحسنی ملخص بود به منذر، این تا چیز محقق تاریخ معاصر ایران بود و اینا، روحانی بود در قم، جوانم بود، مرحوم شد تازگی ها. تلویزیون برنامه زیاد میذاره ازش، میذاشت یعنی، آره قبلا. برای شما عرض کنم که خب ببینید، زن در جدایی که میاد دو چیز برای خانم خیلی مهمه تو این دوران جدایی، دورانی که بس عده نگه داره، یکی بس مسکنه، یکی بس نفقه است. اینکه یه جا داشته باشه توش زندگی کنه، یکی هم چیز داشته باشه بخوره. این دوران هر دو رو خدا با حساسیت تعقیب میکنه. اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم، در حد توانیتون چکار کنید؟ بیاید اول چیز گرجه مسکنشون بهشون جا بدید، اون چیزی که امکانات شما ایجاب میکنه. من وجدکم، وجد شما چقدره؟ هر چی هست در حقیقت، بیایید مقدار توانایی به اندازه قنای مسکن خود، اونقدر که خودتون هستید بهره مندید به اونا هم بدید و اینا. مسکن هم برای خود شوهره، مثل بقیه نفقات باعث شوهر بده. نفقه زن باردارم در حقیقت همینه، قصهش به همینجا برمیگرده و اینها. برای شما از کنم ولا توزار روحن نلی توزیق علیه نه، به اونها زیان نرسونید تا کار رو برای اونها تنگ کنید، مجبور به نقل مکان و ترک نفقه شما شن. یکی از نامردی هایی که ممکنه توسط مردا اتفاق بیفته همینه، میگن ما بینونشو نکردیم، خودشون گوشتن رفتن. خب تو سبب شدی، تو اینقدر فشار به اینو بردی که نتونیست تعمل کنه، داره میذاره میره، چرا این کار کردی؟ هر فشاری که منتهی بشه زن نتونه تحمل کنه و شرایط دشوار کنه، مرد اون وسط گیره، بس پاسخ خوب باشه. نه الا بله، خب فشار که هست یه خوردشه اینا، زن نباید هی چیز کنه بگه بله او ببن چیز، نه تو زیقو واقعا تزیق، تزیق جدی باشه با یک ویژگی خاصی باشه و اینها. خب این برای زنهایی که در قد حملی نداشتن. و این کن نه اولات و حملن فانفقو علیه نه حتی چی؟ یوان حملهن نه. اگر صاحب چی بودن فرزند بودن بهشون بدید، نفقهشونو بدید تا چی؟ یوان حملهن نه، تا فرزندشونو بیارن دو اینا. خب یعنی تمام اینو به گردن کیه؟ شوهره. فین اگه طلاق رجی باشه ویلا که وین فین ارضعن لکم فاتوهن اجورهن. اگر چیکار کردن این زنا؟ حکم چهارمی که داریم اینه در مورد حقوق زنان شیرده. اگه حاضر شدن بعد از جدایی، خب ببین زن وقتی بچه رو به هم چیز کرد دیگه جدا میشن از هم دیگه، زن میری سی خودش میره، این بچه هم تابع احکام در قد چی دیگه، احکامی که داره، حالا مرد باشه مال زن باشه دیگه احکام خودش معلومه. خب الان این زن موظف این بچه رو شیر بده؟ نه، شرعا موظف نیست و اینا. حتی بچه خودش هم موظف، اصلا زن و شوهر با هم توی خونه، هیچ طلاقی هم حاصل نشده، زن موظف بچه رو شیر بده یا نه؟ شرع میگه نه، میتونه پول بگیره بابت شیر دادن، بابت شیر دادن میتونه پول بگیره مثل کار داخل خونه. حتی اگه روزگارشون به این حرفا بیفته که اینا حقوقیه، براساس اخلاقی نیست، بس زندگی براساس اخلاقی داره بشه نه براساس حقوق، اینا دارید. ولی حالا اگه کار به اینجا رسید و اینها، حالا که دیگه این به اصطلاح جدا شدن که میفرماید که اگر ارضعن لکم، اگه زنا شیر دادن برای شما، به مردا میگه، یعنی یه چیزی زن داره خدمات رسانی میکنه به شما، فاتوهن نه اجورهن نه، پس در حقیقت هزینه این زحمتشون رو بس بهشون پرداخت کنید، آتو بدهید شما مردان، هن نه اون زنان مطلقه رو، اجورهن نه اجر و مزد خودشون رو بابت این شیر دادن و اینا، اجرتی متناسب با مقدار و زمان شیر دادن به حسب عرف، یه عرف چیه و اینا. اینم در حقیقت اینم یه حکم اینا که این حکم در حقیقت چیه؟ چهارمه. و اعتمروا بینکم بمعروف. حکم پنجم چیه؟ میگه درباره سرنوشت بچه‌ها بیاید با هم مشورت. و ان تعاسرتم فسترضع له اخرى. اگه برای هر کدوم از دیگری سخت گرفتید و توافق نرسیدید، تعاسرتم درسته به مردا گفته، ممکنه سختگیری زنه سختگیری کنه، زنه لجبازی کنه بگه من شیرش نمیدم، معمولا اینجوریه. یا حالا شما هر دوست، چه زن چه مرد، اب نداره، بچه رو آسیب نزنید. ستر ذعو لهو اخرا، اخرا یعنی زن دیگر، ترزا هم همونه دیگه، یعنی زنی. ارضع یرزعو، یرزو یرزانی یرزانی، ترزعو ترزو صیغه چهار مزاره، یعنی اخرا فاعلشه لزام تقدیرن مرفوعه. به هر حال برید یه زنی پیدا کنید برایش مرز کنید که چی بده؟ شیر بده. ببین شیر دادن چقدر حساسه در اسلام. طلاق دادن میگه زن مطلقه بس بیاد شیر بده بچه رو، پولیش هم مرد بده. اگر زن حاضر نشد بره یه دایه بگیرن شیر بده. حالا چیکار میکنه؟ کاری بین کار نداره، من نزن بگم شیر خوش بده بره دیگه. نه، ارضاء، شیر دادن مهمه، حساسه. حتی اگه مادر خودش هست، سترز و لهو اخرى، سریع بگیرید یه زن دیگه جایگزین کنید او شیر بده و اینا. اصلا میتونست بگه به داروخانه، اصلا به صیدلیه محلتون مراجعه کنید شیر خوش بگیرید بچه بخور و اینا. گوش دادید؟ یا مثلا از این چیزهای بادوم و چیز درست بکنن، آرده برنج و اینا، علی رو مثلا از اینا بهش برید بخوره تا شکمش گنده بشه بزرگ شه دیگه. اینا اصلا اینجوری نیست، بایستی ارضاع بشه، ارضا شیر دادنه، عملت رضا واقع بشه رو بچه و اینا. اصل اونه، دایه بگیرید براش، یه دایه بهتر از مامانش بگیرید براش اینا. زن بایستی فوق العاده مراقب باشه. ببینید آسیبی که طلاق برای زن داره 100 برابر مرده. مرد به هر حال دستش بازتره، مرد به هر حال میتونه این برابر بره و دستش بازتره، این برابر بگه از خودش بیشتر دفاع کنه چی کنه، و امکان اقدامات بعدی براش راحت تره. زنی که این وسط ممکنه زیر دست و پا چی بشه؟ له بشه، شخصیتش، خودش، هزار جور بحث و صحبت و محدودیت و اینها. اگه زنی بخواد اهل تقوا باشه، لذا روز اول بخواد وارد زندگی انتخاب کنی، بدون که سختگیری کنید، حساب شده وارد بشه که مبتلا به این چیزا نشه. مبتلانش به اینجا نه و نظر جدایی حاصل شه. ریشه بسیار از طلاق اراده زن هاست. ببینید این در قرآن چند مورد داریم که چیزه، خیلی از چیزها رو زن اگه نخواد نمیشه. یکی تو عمل فحشا اینه دیگه، از زانیه تو و از زانی. اول میگه زن زناکار، بعد میگه مرد زناکار. امکان نداره که زن نخواد عمل فحشا رو و فحشا محقق بشه. تعداد فحشای به عنف، خب زنایی که از روی چیه فشاره بدون اراده زنه، کمتر از 2% در کل جهان، همراه با رضایتمندی زنه. زن اصلا میخواد ولی اتفاق نمیفته. در طلاق ها بسیاری از وقتا زن ها کوتاه دارن میان. من نمیخوام بگم به قیمت نابود شدن زن، نه خدا این حلال هم گذاشته، گفته واقعا اگه شرایط شرایط چیز بشه. لذا طلاق چیه؟ 3 جور 4 جوره به یه معنا. طلاق واجب هم داریم، اونجاییست که واقعا ادامه کار موجب به گناه افتادن و جهنمی شدنه، اون جای خودش داره، شرط خودش هم داره، این طلاق واجب میشه. طلاقای حرام هم داریم، طلاقی که بسیار از طلاقا ممکنه مساق طلاق حرامش، طلاق مکروه هم داریم، طلاق مستحب هم داریم. بله برای این طلاق چیزی داره برای خودش اینا، ولی کلا وقتی طلاق هر کدوم از اینا باشه، مبغوض ترین حلال خداست. گوش دارید؟ یعنی عرش خدا میلرزه. خودم روایت شد دیگه. خب اینم ششمین حکم شد. ششم حکم چی شد؟ اگه نرفت زیر بار یه چیز دیگه. هفتمین حکم و آخرین حکم هم اینه، میگه اونایی که امکانات وسیع دارن امکان خودشون انفاق کنن، ولی که تنگ دستن چیکار کنن؟ اون چه خدا بهشون داده رو انفاق کنن. خدا هیچ کس رو جز به اندازه وسعش چیه تکلیف نه. لیون فقزو ساعتن من ساعته اون قدره علی رزق فلیون فقمات الله. دستور انفاق به اندازه چیه؟ مربوط به زناییست که بعد از جدائی شیر دادن کودکان رو به عهده میگیرن، یا مربوط به ایام عده است. هر دوش رو میتونه شامل بشه و اینا. گفتن هم آقای اینا شاید این معنای عده بهتر باشه و اینا. بعضی از مفسرین گفتن مربوط به زنان شیرده، در حال که در حال تعابیر مختلفه. یکی تعبیر به اجر شده، زنان شیرده تموم شد. نه معمولا زن شیرده رو وقتی میخواد چیزش پرداخت کنه میگه اجرشه بده، اجوره نمیده. نفقه و انفاق برای کی آمد؟ برای دوران عده آمد. گفت در دوران عده زنا رو چی؟ نفقهشونو بدید. انفقو گوش دارید؟ لوینفق زو ساعتن، این مال دوران عده بهتره. و این لوینفق زو ساعتن بهتره که به زنانی که در دوران عده هستن چیز بشه، نه زن شیر میخواد شیر بده و اینها. بنابراین مرد اونا که توانایی دارن بعد مضایقه و سختگیری چیه نکنن، تمکن مالی دارن خوب بدن تا ایرادی از طرف زنا به اونا وارد نشه. نه اون که دارن بخل کنن، نه اون که ندارن مستحق ملامتن. اینم روشنه. یعنی واقعا هیچ کدوم از اینا، حالا زنی ملامت بکنه مردشو چرا نداره اینا، خب نداره که بده، چیکار کنه؟ ملامت باید کنیمش. داره نمیده حتما بس بده، حتما بس وادارش کنیم یه جوری چیز بشه اینها. و به مردا دوباره میگه به همه سیج الله بعد عسرن یسرا، یقینا خدا میگه غم نخورید، بیتابی نکنید، به هر حال مشکلات میگذره. اگه شکیبایی کنید خدا آسانیهای فراوانی براتون مقدر میکنه و مسیر آسانی براتون چیه به وجود میاره و اینها. اینم از این دیگه. به نظرم میرسه که بله ما آیاتمون تموم شد، وقتمون هم تموم شده. بله و صلی الله علی محمد و آله. دیدم 20 یک کلمه بگم فقط 20 چی؟ سوپرمارکت هم بوده. 20 روب، 20 شیشه شیر، 20 کره، 20 کتاب، 20 قلم. سوپرمارکت ها همه چی داره دیگه. کلمه ای که میاد این 20 رو برای شما روشن میکنه. از 10 چیزی 20 تو ذهنت میاد، دست روی یکیش میذاره میگه اشتریت 20 قلم. این قلم میاد روشن میکنه، نه بابا نه شیر بوده، نه خامه بوده، نه کره بوده، نه بطری مشابه بوده، هیچی. 20 اینا 20 قلم رفته خریده. این قلم میگن تمیز. تمیز یعنی تشخیص، تمیز یعنی جدا کردن. یه جمله شما گفتی یه وقت میخوره به عدد و این چیزا، تمیز از عدد میگن و اینا. یه وقت اینا نسبت مجهوله، میگن فلانی از فلانی بزرگتره. ها ببخش، از چه حیثی بزرگتره؟ سنن، عقلن، علمن، معرفتن. میگیم نه علیان اکبر و من حسنین سنن سنن بود. نه عقلن عقلن. این کلمه عقلن و سنن میگم تمیزه، تمیزه نسبته، یه نسبت بزرگی وسط مطرح کردیم، مجهول بود این نسبت رو چه چیزیه، نسبت رو چه چیزی این بزرگتره. یا اشد الناس، شدیدترین مردم، از چه حیث؟ از حیث علمن، دانش، یعنی داناترین شما. اشد هم، شدیدترین، از چه حیث؟ خوفن من الله. میگه با سوادترین مردم، خائفترین مردم نسبت به خدا. گوشته میشه تمیز. خوفن، علمن، اینا قلمه، اینا تمیزه. بقیش ببینید، یه راحت. صلی الله علیه.